بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان ما ذکر وارد علی فسخ باقی الورثه للارض المبیعه بثمن معین یشترک فیه الزوجه الا ان یلتزم عدم تسلطهم علی الفسخ الا فی مقدار حصتهم من الثمن فیلزم و تبعیز و صفقه فمختاره و فلعیزاح من التفصیل مفسرن بهی عبارت والدهی فلقواعد لا یخلو عن قوتن. قال فلقواعد الخیار موروسون بالحسس کلمال من ای انواعهی کان الا زوجه غیر ذات الولده فی الارض علا اشکال اقربه ذالک انشتری بخیار لترس من الثمن انتها. و قال فی الایضاح ینشأ الاشکال من عدم ارثها منها فلا یتعلق بها فلا ترس من خیارها و من ان الخیار لا یتوقف علی الملک کل اجنبی. ثم فرع المصنف انه لو کان الموروث قد اشتری بخیار فالاقرب ارثها من الخیار لان لها حقا فی الثمن و یحتمل لانها و یحتمل عدمه لانها لا ترس من الثمن الا بعد الفسخ فلا علل بارثها داره. والاصح اختیار المصنف، این الاصح ما رو خیلی معطل کرد، اینجا الا صح نوشته. والاصح اختیار المصنف لان الشراء یستلزم من اها من شیئن نزدله و شار منزلت جزء من ترکه و هو سمن فقط تعلق الخیارو به ما ترس منه انتها. وقد حمل العبارت على هذا المعنى السید العمید الشارح للکتاب. بحث در این بود که زن که از زمین محروم بود، اگر زمینی را که شخص مورث فروخته است و یا خریده است در زمان خیار اگر مورث بمیرد، آیا حق الارث زمین هم مثل خود زمینه به زن منتقل نمیشه و یا منتقل میشه، یا باید تفصیل قائل بشیم بگیم اگر اون مورث زمین رو خریداری کرده است حق الارث منتقل میشه، ولی اگر زمین رو فروخته است حق الخیار به زن منتقل نمیشه. این قول رو مرحوم فخر المحققین تأیید کردن، سید عمیدالدین هم تأیید کردن و گفتن این حرف از حرف مرحوم علامه در قواعد استفاده میشه. منتها مرحوم شیخ گفتن ممکن است در این حرف اشکال کرد و اون اشکال اینه که زمینی را هم که مرد میخرد زن حتی نسبت به خیار هم حق نداره. چرا؟ به علت این که جایی حق دارد که اگر خیار را به کار برد و معامله را فسخ کرد، بتواند اون چه گیرش آمده است برگرداند به طرف و پولی را که طرف گرفته است برگردانه، و این زن نسبت به زمین هم چه حقی نداره، نمیتواند زمین را برگرداند به فروشنده، بنابراین حق الخیار هم برای این زن ثابت نیست. این خلاصه حرف دیروز. میفرمایند با این توجیهی که ما کردیم، یک صورت دیگر مسئله هم روشن میشه و اون صورت اینه که در جایی که طرف زمین را به غیر می فروخت و پول زمین را می گرفت، ولو زن حق الخیار نداشت، اینجا باید بگیم سایر ورثه هم حق الخیار ندارند، چون هر کدام از ورثه اگر بخواهن از این حق خودشون استفاده کنن و معامله را فسخ کنن، باید کل پول برگردد به ملک خریدار و کل زمین برگردد به ورثه این مورث، در حالی که بخشی از اون ثمن الان ملک این زنه. پس خیار اینها تصرف در حق زنه و این پول و ثمنی که حق زن هست باید از چنگ زن خارج بشه. پس همین طوری که زن نمیتواند در حق ورثه تصرف کند، ورثه هم نمیتوانند در حق زن در اونجایی که مبی باشد تصرف بکنه. بین این دوتا فرقی نیست، مگر این که کسی توجیه بکنه، مگر این که بگوید عرض می شود که نه، در واقع اون ورثه وقتی اعمال حق کردن در ماورای حق و سهم این زن، این زن یک هشتم برده، یک هشتم ثمن رو برای این زن کنار میگذارن و در مقابل هفت هشتم مثمن که زمین باشد فسخ میکنن، در حق خودشون میان و تصرف میکنن، نه در حق زن. میگن اگر این حرفو بزنیم حرف بدی نیست، منتها برای اون خریدار خیار تبعض صفقه ثابته. این کل زمین را خریده بود، الان که هفت هشتم زمین از ملک او خارج میشه، فقط یک هشتم زمین در ملکش باقی میماند، برای این آقای خریدار می توانیم بگوییم خیار تبعض صفقه ثابته. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. خب اگر نظر شریفتون باشد، ما از فخر المحققین استنباط کردیم و استفاده کردیم تفصیل رو. شیخ می فرمایند حق با فخر المحققینه، من هم که شیخ انصاری هستم میگم خالی از قوت نیست، باید بین زمین مشترات و زمین مبیع فرق بگذاریم. اگر زمین را مورث خریده است، برای زن خیار الفسخ ثابته، اما اگر زمین را فروخته است، برای زن خیار الفسخ ثابت نیست. و تفصیلی را که در حرف علامه گفتن حرف خوبی است، منتها در حرف علامه بین شراح اختلافه. مرحوم فخر المحققین و مرحوم سید عمید الدین از حرف علامه یک جور استفاده کرده اند، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که اون هم شرح قواعد هست، ایشون جور دیگری استفاده کرده اند. اصلا استفاده این سه نفر تفاوتش بین وجود و عدمه، بین نفی و اثباته، بین سلب و ایجابه. مرحوم فخر در ایضاح القواعد آمده ان اینجا که مرحوم علامه می‌فرماید حق این است که خیار منتقل می‌شود به ورثه، به قدر حسه هاشون هم منتقل میشه. هر کسی هر مقدار سهم الارث داشت، همون مقدار هم از خیار سهم میبره، یک دوم، یک سوم، یک ششم، یک هشتم، هر چه باشه. به مقدار حصه ای که از ترکه میبرد، به همون مقدار الان از خیار ارث میبره. الا این که وارث زوجه باشه و اون چیزی که خیار درش هست زمین باشه. اینجا رو علامه فرموده از فیه اشکالون، اینجا اشکال دارد که ما بیان بگیم که این زن ارث میبره. اقرب و هو زالک، همه بر سر این زالکه. اقرب زالک است. مرحوم فخرالمحققین و مرحوم سید عمیدالدین از این زالک یه چیزی فهمیدن، محقق ثانی چیز دیگری فهمیده. اینها گفتن اقرب و هو زالک، یعنی اقرب و هل ارث، اقرب این است که ارث میبرد زن. چه وقت؟ در صورتی که زمین مشترات باشد، یعنی همون تفصیل. اگر زمین را مرد خریده است، اقرب این است که زن ارث میبره. پس اگر زمین فروخته شده است، اشکال سر جای خودش باقی میمانه. بعد مرحوم فخر این حرف رو توجیه کردن و شرح دادن، فرمودن منشأ اشکال اینه که زن از زمین محرومه، خیار هم مال زمینه، پس باید از خیار هم چی باشه؟ محروم باشه. از اون طرف ما ببینیم فرق است بین زمین و بین خیار. زمین را میتونیم بگیم زن محرومه، اما خیار را میتونیم بگیم محروم نیست، چون شرط خیار این نیست که طرف وارث باشه. ما پریروز اثبات کردیم که برای اجنبی هم خیار چیه؟ ثابته. این زن که دیگه از اجنبی بدتر نیست. پس منشأ اشکال که آیا خیار باشد یا نباشد، اگر نباشد بگیم چون از زمین محرومه، اگر باشد بگیم به علت این که خیار برای اجنبی هم چیه؟ ثابته. بعد مرحوم علامه می‌فرماید والاصح این که خیار برای زن ثابت باشه. چرا؟ چرا خیار برای زن ثابت باشه؟ برای این که این سمن الان ملک این زن هست، و چون ملک این زن هست، پس نسبت به او خیار هم میتوند داشته باشه، با یه مقدار خوردوریزهای دیگری که اگر همه شو بخوایم از خارج بگیم خسته میشید. ولی مرحوم جامع المقاصد آمده است عکس این معنا را معنا کرده، گفته است که منشأ اشکال همونه که ما گفتیم، آیا چون زن از زمین محرومه از خیار هم محرومه، از اون طرف خیار شرطش ارث نیست. ولی فرموده است اقربه ذالک، یعنی اقربه عدم الارث، اقرب این است که این زن ارث نمیبرد در صورتی که زمین مشترات باشه. اگر زمین مشترات بود زن ارث نمیبره، چون اگر بخواد ارث ببرد باید در حق دیگران چه کار بکنه؟ تصرف. الان این زمین مال بقیه ورثه است، بخواد فصل بکند باید زمین برگرده، پس در حق دیگران تصرف کرده است دیگه. ایشون اینجوری معنا کرده. بعد هم حرف مرحوم فخرالمحققین و سید عمید را نقل میکنه و میگه حق با ماست، برای این که شما اگر به سیاق کلام علامه مراجعه بکنید اقرب و هوزالک باید به عدم الارث برگرده. چرا؟ به علت این که ایشون اول فرمود خیار منتقل می شود به ورثه الا این که وارث چی باشه؟ الا این که وارث زن باشه. کجا استثناء می کنن؟ جایی که خیار باشد یا نباشه؟ ها؟ خیار برای همه هست الا برای زن. الا یعنی چه؟ بعدن خیار نیست دیگه. پس اصلا کلام صیغت برای سلب الخیار عن المرأة. پس وقتی گفتیم فیه اشکال اقرب و هوزاده، یعنی اقرب همین عدم الارثه که با الای استثنایی با هم چه بشه؟ با هم بسازه. و اما این حرفی را که مرحوم علامه مرحوم فخر گفته ان حرف درستی نیست، که باز اینم خوردوری داره که انشالله از رو روشن‌تر میشه. ثم این همین حرفی را که ما در ارث زن گفتیم که زن از زمین حق الخیار به ارث نمیبرد، در بقیه ورثه هم میتونیم بگیم، منتها در زن وقتی زمین مشترات بود، در بقیه زمین وقتی زمین چی بود؟ مبیع بود، یعنی فروخته بود نخریده بود. ثم انما ذکر، این ایرادی که بر حق زن ما ذکر کردیم واردون علا فسخ باقی الورثه، این ایراد بر فسخ باقی ورثه هم وارده. اگر باقی ورثه بخوان زمین را فسخ کنن در جایی که زمین فروخته شده باشه، خب زمین که فروخته شده باشه پول زمین گرفته شده، بخشی از این پول مال زنه، اگر خواستیم فسخ کنیم باید این پول را از این زن دو مرتبه چکار بکنیم؟ پس بگیریم، و این تصرف در حق دیگری است. للعرض المبیعه به ثمن معین که یشترک در اون ثمن زوجه و دیگر ورثه، الا مگر این که بگیم باقی ورثه فقط در حق خودشون حق الفسخ دارن نه نسبت به سهم زن، الا ان یلتزم عدم تسلطهم علی الفسخ، اینها مسلط بر فسخ نباشن الا فی مقدار حصتهم، مگر در مقدار سهم خودشون از ثمن، اونجا را فقط حق الفسخ داشته باشن. خب اگر اونجا فسخ را به کار بردن، اون وقت اون مردی که خریدار زمین هست میتواند فسخ کنه. چرا؟ چون زمین شد متبعض. فیلزم و تبعیض و صفقه، لازم میاد که زمین متبعض بشه و برای خریدار خیار تبعیض صفقه ثابت باشه. فمختاره فی الایضاح، با این بیانی که ما تا اینجا گفتیم، اون چرا که ایضاح از تفصیل بیان کرد مفسرن به، در حالی که با این تفصیل خواست تفسیر بکند عبارت پدر بزرگوارش علامه را در قواعد، این لا یخلو عن قوت. حالا برای این که این مطلب خوب روشن بشه، ما اول حرف علامه را میگیم، بعد اون چرا که فخرالمحققین فهمیدن، بعد اون چرا که جامع المقاصد فهمیدن. قال فی القواعد الخیار و موروثون، خیار به ارث منتقل می شود به ورثه بالحصص، هر کسی به اندازه سهم الارثش از خیار ارث می بره. کلمال من ای انواع، هر خیاری که باشه، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شل، هر چه باشه. الا زوجه، فقط زوجه از خیار ارث نمیبره. کجا ارث نمیبرد؟ زوجه ای که غیر ذات ولد باشد و اونی هم که خیار درش هست ارض باشه. البته علا اشکاله، در این ارث بردن زوجه اشکاله. اشکال رو کجا میگیم؟ جایی که یک احتمال این که باشه، یک احتمال این که نباشه. اقربهو ذالک، اقرب ذالک است. حالا این ذالک یعنی چه؟ اقرب ثبوت الارث است یا اقرب عدم الارث؟ اقربهو ذالک انشتری به خیارن، اگر زمین با خیار خریداری شده باشه. چرا؟ لتر زمین از ثمن، تا این که اون زن از ثمن ارث ببره. خب اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت، ظاهر این عبارت حق با مرحوم فخره که ذالک به چی برگرده؟ به ارث بردن. از خیار ارث میبرد تا از ثمن هم در مقابل چه بشه؟ ارث ببره. انتها حرف فخر المحققین و انتها حرف علامه. و قال فخر المحققین در ایضاح ینشأ الاشکال، این که میگیم علا اشکالن، منشأ اشکال من عدم ارثها منها، یک احتمال این که ارث نبرد از این زمین، چون ارث نمیبرد فلا یتعلق بها خیار، هم به این زن تعلق پیدا نمی کنه. فلا ترث من خیارها. و از اون طرف در خیار شرط ارث بردن نیست، دلیل این که بگیم از خیار ارث میبرد. و من ان الخیار لا یتوقف علی الملک کل اجنبی. ثم بعدن فخر فرموده است، ثم فر المصنف، مصنف آمده از تفصیل داده، گفته است اگر مرد خریدار بود و مرد، اینجا ارث میرسد به زن، اگر فروشنده بود ارث نمیرسه. ثم فر المصنف انه لو کان المورث، اگر اونی که ارث برده شده است قدشتریه، زمینی باشد که خریداری شده باشد به خیارن، فل اقرب و ارثها، اقرب و ها ذالک یعنی الاقرب و ارث اون خیار، ارث اون زن از این خیار. لان لها حقا فی الثمن، چون زن در ثمن حق داره دیگه. البته اشکال رو کجا میگیم علمای اعلام؟ همش یک طرفی نیست که، اشکال همیشه دو طرفیه. این دلیل این که ارث میبره، یک احتمال هم این که ارث نبرد، اشکال اونجاست دیگه. و یحتمل و عدمه، محتمل هم هست ارث نبرد. لأنها لا ترث من الثمن، برای این که این زن از ثمن ارث نمیبرد الا بعد الفسخ، تا معامله فسخ نشود که ارث از ثمن نمیبره. حالا اگر فسخ هم معلل باشد به ارث بردن، دو لازم میاد دیگه. از اون طرف میگیم ثمن را ارث نمیبرد تا فسخ نکنه، فسخ هم نمیتواند بکند تا ثمن را به ارث نبرد، اون وقت این میشه چی؟ میشه دور دیگه. فلو علل به ارثها، اگر فسخ کردن اگر چنانچه ارث بردن از ثمن معلل باشد به ارث زن از این ثمن، داره اینجا نوشته و الا صحه. این تشدید الا را بی زحمت شما با قلم تراش پاک کنید. ول اصح و اختیار المصنف، فخر المحققین میگد اصح همونیست که مصنف اختیار کرده، یعنی اگر عرض مشترات باشد ارث میبرد. چرا؟ لأن الشراء یستلزم من اهامن شیئن، برای اینکه خرید موجب شده است که زن از اون ثمن محروم بشه، ثمنی که نازل منزله ارثه. الان ثمن ارث نیست، ثمن با یک اقدام ارث میشه. با چه اقدامی؟ با خیام، با یک فصل. پس شرا یستلزم و منع زن را از شیئی که نزل شارع اون شیء را منزله جزئی از ترکه که سمن باشه. فقط تعلق الخیار، پس خیار تعلق گرفته است به چیزی که زن از او ارث میبره. منتها ارث بردنها دو چیزی، یه چیز از حقیقتا موروثه، یه چیز تنزیلا موروثه. اینجا سمن تنزیلا با یک اگر موروثه، اما بقیه ترکه واقعا و حقیقتا موروث است. فرقش اینه. انتها حرف کی علما؟ حرف فخر المحققین در ایضاح. وقد حمل العبارت علی هذا المعنا، همین تفسیری که ما گفتیم این همین تفسیر را سید عمیدالدین شارح قواعد ایشون هم همین طور فرموده. ولی وز تو ظهر خلاف و ذالک، خلاف این معنا استظهار شده است از عبارت جامع المقاصد که اونم شارح چندمه، اونم شارح سومه. فإنهُ جامع المقاصد بعد بیان منشأ الاشکال، بعد از آنی که منشأ اشکال را بیان کرد، همون جوری که فخر فرمود علاما یغرب من الایضاح قال، بعدن ایشون فرمود فالاقرب من هذا الاشکال عدم ارثها، اونی که به ذهن ما اقرب است از این اشکال عدم الارثه. چون اشکال کجا گفته میشه؟ اشکال چند تا پهلو داره؟ دو پهلو، یکی ارث بردن، یکی ارث نبردن. گفته از این دوتا احتمال، اون احتمالی که به ذهن ما اقرب هست کدومه؟ ارث نبردنه. دقیق فرمودید. فرموده از و فالاقرب من هذا الاشکال، اقرب به ذهن ما از این اشکال، یعنی از دو احتمال اشکال، اون احتمالی که اقرب است به ذهن ما عدم ارثها، این که زن ارث نبرد، برخلاف فخر که فرمود الاقرب ارث بردن هست. ان کانت المیت، اگر میت اشترا ارزن به خیاره، همین زمین مشترک باشه، فعرادت الفتح، زنه میخواد فتح بکند، لترس همین از سمن، تا از سمن ارث بره. ببینید این فعرادت الفتح کی گذاشت رو حرف علامه؟ حرف قواعد چی بود؟ فرمود اقربهو ذالک انشتری به خیار لترتو به سمن. ایشون این جان و قاصد چون عدم را گفته عجیب روش میذاره تا این لترزه درست بشه دیگه. پس این فعرادت این جمله ایست که مرحوم جامع المقاصد اضافه فرموده. تو ذهنتون باشه، فعرادت الفس لترتب سمن بر او، بله، فعرادت الفس لترت، بله، لترسهان لترسه من از سمن. و اما اذا باعه، اما اگر زمین را فروخته باشد ارزن به خیارن، فل اشکالو هین ازن به حاله، نمیگیم اقرب عدمه، مشکله. یک احتمالی که بگیم حق الارث داره، یک احتمالی که بگیم حق الارث نداره. پس خریداری رو حرف علامه بدتر است از فروش. فروش فیه اشکالو، اما خرید فیه اشکالون، ولی الاغرب عدم الارث. روشن شد؟ عرض می شود که و اما اضافه الاشکال به حاله، لانها، برای اینکه این زن اذا فسخت فی هذه الصوره، وقت زمین فروخته شده است اگر فسخ بکند، لم ترث شیئا، چیزی را ارث نمی بره. ولی خب ارث نبره، از جیبش که چیزی کم میشه، خب دلش خواهد از جیبش چیزی چه بشه؟ کم بشه. و حمل اشارهان، چون جامع المقاصد بعد از فخر المحققین بوده، بعد از سید عمید بوده، ولذا اعتراض به این دو نفر داره. فرموده و حمل اشارهان، اون دو شارح بزرگوار که فخر المحققین و سید عمید باشن حمل فرموده ان الا ان الاغرب ارثها، اغرب این است که اون زن ارث میبرد برخلاف این حملی که ما کردیم. از اشترا به خیاره لانها حین اذن، برای این که این زن فسخ میکنه و وقتی فسخ کرد فترث من الثمن. اما در بی اینجور نیست، در بی وقتی فسخ کرد چیزی گیرش نمیاد، به خلاف ما اذا باع بخیاره. ولی این حمله دوتا شارح رو جامع المقاصد میگه چه؟ این همه حرف جامع المقاصده، ایشون میگه این خلاف ظاهره و هو خلاف الظاهر. چرا خلاف الظاهر؟ فان المتبادر، متبادر این است که این زالک مشاله عدم الارث باشه به علت استثناء، استثناء که من یعنی میخواد دیگه ارث نیست دیگه. فان المتبادر ان المشار الیه به قوله زالک هو عدم الارث، عدم الارث مشار الیه هست نه ارث. چرا؟ اون عدم الارثی که صیغت العبارت لعجله، عبارت برای خاطر او اصلا سوق داده شده، مع انه من حیث الحکم غیر مستقیمه، از حیث حکم هم مستقیم نیست. الان این زمین مال کیه؟ این آقا مرده، کل این زمین مال کیه؟ کل این زمین مال غیر از این زنه. پس این زن بیاد فرض بکنه در حق دیگران چه کار کرده؟ تصرف کرده. فرموده ما انه من حیث الحکم غیر مستقیم ایضا، حکم مستقیمی نیست. فان الارض حق لباقی الوراث، زمین حق باقی وراث است که استحقوها بالموت، به مرگ مورث کل زمین شد مال بقیه. فکیف یملک الزوجه ابطال استحقاقهم لها، زن چگونه میتواند چیزی که حق اونهاست باطل بکنه؟ و اخراجها عن ملکهم، بیاد از ملکشون خارج بکنه. بله، اگر بگیم اونا مالک نیستن، کی مالک میشن؟ وقتی زمان خیار منقضی بشه. اگر این حرفا بزنیم اون وقت زن برای خیار حق داره. نه، لو قلنا ان ذلک، اگر بگوییم ارث بردن زمین برای بقیه ورثه یحصل به انقضاء مدت الخیار، باید زمان خیار منقضی بشود تا کل زمین را ارث ببرن، اون وقت استقام ذلک، حرف درستی است. این یکی. ثانیا، زمین مشترات حق کیه علمای اعلی؟ زمین مشترات حق ورثه. ولی وقتی زمین را این آقا فروخته بود ثمن مال کی بود؟ خود زن. اگر اینجا زن حق الخیار داشته باشد اونجا به طریق اولا باید حق الخیار داشته باشه، چون دلش میخواد یه چیزی بقیه ورثه چیکار بکنه؟ ببخشه. پس نگیم اونجا جایز نیست. اگر اینجا جایز بود قطعا باید اونجا هم چی باشه؟ جایز باشه. و ایضا اشکال دیگری که وارد است، فانها اذا ورثت الخیار فی هذه الصوره، اگر زن در صورتی که زمین خریداری شده از خیار را به ارث ببرد، وجب ان ترث، واجب از خیار را به ارث ببرد، فی ما اذا باع المیت و ارضا، در اونجایی هم که میت زمینی را میفروشه به خیارن، به طریق اولا باید ارث ببره. چرا به طریق اولا باید ارث ببره؟ لأنها ترث حین اذن من الثمن، الان ثمن مال کیه؟ بخشیش مال این زنه، وقتی خیار را اعمال کرد به نفع بقیه ورثه تمام میشه دیگه. لأنها ترث حین اذن، تا فتح نکرده است از ثمن. و اقصا ما یلزم، و نهایت اشکالی که پیش میاد من ارثها من الخیار، همین که خیار را به کار برد ان یبتل حقها من الثمن، حق خودش را از ثمن ابطال کرده. خب بکنه دیگه، چرا باطل باشه؟ پس اگر در صورت خرید حق الارث منتقل شد، در فروش هم باید حق الارث چه بشه؟ منتقل بشه. و هو اولا من ابطال ارثها، این اولاست از این که ارث خودش را عرشود که و هو بله و هو اولا من ابطال ارثها حق غیرها من العقد. این که بگیم حق الخیار را به ارث میبرد، حق الخیاری که فقط کارش این است که حق بقیه رو پامال میکنه، اینجا حق خودش را میخواد پامال بکنه. حق خود پامال کردن اولاست یا حق دیگران پامال کردن؟ حق خود باطل کردن. که اختصو به ملکها ثم مقال، بعدن مرحوم جامع المقاصد فرموده والحق ان ارثها من الخيار في الارض المشتراته مستبعد جدا، خیلی بعیده، پس ارث نمیبرد. پس جامع المقاصد میفرماد اغرب این است که ارث نبرد. و ابطال حق قد ثبت لغیرها، حقی که برای غیر ثابت شده است اگر این زن بخواهد باطل بکند، ابطالش محتاج به چیه؟ به دلیله. و ابطال حق، ابطال حق، چون زمین حق بقیه ورثه است دیگه، حق بقیه ورثه را باطل کردن دلیل میخواد. و ابطال حق قد ثبت لغیرها یحتاج الى دلیل. نعم قوله لترس من الثمن، اون ترسه با این احتمال ما نمیسازه، ما مجبوریم از جیبمون روش بداریم و روش گذاشتیم. چیزی که روش گذاشتیم؟ فعضا فتخت رو روش گذاشتیم. اما اگر رو احتمال فخ بریم جلو، دیگه احتیاجی به اون اضافه نداریم. نه قوله لترسه من الثمن علا هازت تقدیر، رو این احتمال ما یحتاج الى تکلف زیادت تقدیرن، باید زیاده تقدیر که همون فعضا فسخت، اون رو باید بهش اضافه بکنیم دیگه. عرض شود که به خلاف ما حملا علیه، اما رو حمل سید عمید و رو حمل فخر المحققین چیزی نباید در تقدیر بگیریم. بگیم فل اقربو ارسوها، ارس را به کار میبرد لترسه من الثمن، تا از ثمن چه کار بکنه؟ ارث ببره. انشالله که روشن هست دیگه. وقد تقدم ما یمکن ان یقال علی هذا الکلام، خب تمام اینها در جایی بود که اون کسی که تعبدن محروم بود علمای اعلام کی بود؟ زوجه. ما گفتیم چند نفر تعبدن محرومن؟ دو دسته، یکی زن، یکی غیر از اکبر اولاد ذکور نسبت به چی؟ به حبه. حالا دقت بفرمایید. ثم ان الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوه، غیر مستحق الحبوه، آیا حق الخيار برای او ثابت هست یا ثابت نیست؟ من الورثه اذا اشترى الميت او باع، اگر میت بخرد یا بفروشد بعض از اعیان حبه را به خیارن، هو الکلام فی ثبوته للزوجه فی الارض المشترات او المبیعه طابق النعل بالنعل والقدره بالقدره، هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.